ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. تأکید رئیس جمهور بر مهار تورم، کنترل قیمت‌ها و حل مشکل معیشت مردم به عنوان دغدغه اصلی دولت در دیدار عصر دیروز رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب. رونمایی از سند ملی توسعه صنایع دستی به عنوان نقشه راه جامع و راهبردی برای تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه صنایع دستی و فراهم شدن فرصت مجدد برای ترمیم معدل دانش آموزان پایه 12 در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض میکنم به محضر شما خوبان شنونده. دعوت میکنم با خبرهای این ساعت از رادیو فرهنگ ما را همراهی بفرمایید. رئیس جمهور گفت دغدغه اصلی دولت مهار تورم، کنترل قیمت‌ها و حل مشکل معیشت مردم است. آقای پزشکیان عصر دیروز پس از دیدار با رهبر معظم انقلاب مهمترین محور جلسه اخیر را کنترل تورم و هدفمندی یارانه ها دانست و گفت هدف دولت رساندن یارانه ها به مصرف کننده نهایی است و در این چارچوب گروه هایی برای بررسی روندهای جاری تشکیل شده است.
امروز هم دغدغه هایی که بود و بحثی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم طبیعتا یکی از بیشترین دغدغه ها و مشکلات الان بحث تورم که در جامعه وجود داره و روند قیمت هاست و اینکه چگونه ما باید چیکار باید بکنیم، هم ارزش پول ملی رو داشته باشیم، هم معیشت مردم رو بتونیم حل کنیم و مسائلی که باید در رابطه با فقر زدایی و ایجاد عدالت در کشور روش عمل بکنیم. خب هم مقام معظم رهبری پیشنهاداتی داشتن، ما داریم کارهایی رو انجام میدیم، ما داریم تلاش میکنیم کاری بکنیم اون یارانه ها و پول هایی که دارن به یارانه برق میدن، گاز میدن، نون میدن، آب میدن، گوشت و مرغ و همه اینا دولت داره یارانه میده. پس خیلی جاها ما مشکل داریم و باید ما بتونیم حل کنیم. این وظیفه ماست. الان تیمی رو گذاشتیم که به هر حال باید حل کنیم و جوابگو باشیم. تیمایی که مسئولن روند رو گذاشتیم بررسی بکنن و حتما هم روند این قاچاق و سوخت و این حرفا رو خواهیم گرفت.
سند ملی توسعه صنایع دستی به عنوان نقشه راه جامع و راهبردی برای تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه صنایع دستی رونمایی شد. بر اساس این سند 4 کارگروه شامل کارگروه توسعه و طراحی محصول، کارگروه فناوری، کارگروه دیپلماسی و کارگروه آموزش و ارتقای سرفصل‌های درسی تشکیل می‌شود. صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
باور ما این هست که صنایع دستی در ایران متأسفانه در مسیر توسعه مخفول واقع شده و باید ما توجه بیشتری داشته باشیم. این توجه یعنی اینکه سرمایه‌گذاری انجام بدیم، توسعه و آموزش رو در مسیر قرار بدیم، موانع رو که از جمله اونها بحث مالیات هست رو از مسیرشون برداریم و مسیر صادرات رو براشون فراهم کنیم که ارزآوری داشته باشن.
فرصت مجدد برای ترمیم معدل دانش آموزان پایه 12 فراهم شد. در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تصمیم گرفته شد داوطلبان کنکور سال آینده یک بار دیگر فرصت ترمیم نمرات خود برای پایه 12 را داشته باشند. این شورا همچنین اعلام کرد این ترمیم باید برای همه دروس انجام شود. در حال حاضر هیچ فرصتی برای ترمیم دوباره نمرات پایه‌های 10 و 11 در نظر گرفته نشده. مصوبات 110 جلسه شورای هنر به موسیقی اختصاص یافته. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه با بیان اینکه موسیقی ایرانی سنت قابل اعتنایی است گفت با وجود این ظرفیت نباید گرفتار تهاجم و شبیخون فرهنگی شویم. سید عباس صالحی همچنین سند موسیقی را گامی رو به جلو دانست و بر یافتن راه‌های تقویت موسیقی اصیل با کمک بزرگان این هنر تاکید کرد. در این جلسه مقرر شد شورای هنر با همکاری خانه موسیقی نظام مسائل و اولویت‌های حوزه موسیقی کشور را تهیه و ارائه کند. همچنین تاکید شد ستاد موسیقی فعالیت جدی خود را با همکاری همه دستگاه‌های عضو آغاز و گزارش اجرای سنت موسیقی را در فواصل زمانی مشخص ارائه کند. برنامه‌های گرامی‌داشت سالروز شهادت سرداران مقاومت در عراق آغاز شد. پس از به شهادت رسیدن سردار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، هر سال در این ایام در جای جای عراق مراسم باشکوهی برگزار می‌شود. برنامه‌های امسال تا 29 دی ادامه خواهد داشت.
ویژه برنامه‌های سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رسماً در عراق آغاز شد. حیدر القریشی مدیر هماهنگی برنامه هفته شهادت.
هناك فعالیات مختلفه في مختلف محافظات العراق.
برنامه‌های مختلفی در استان‌های عراق تدارک دیده شده و مهمترین این برنامه‌ها در محل شهادت این دو بزرگوار است که قرار است شب جمعه در خروجی فرودگاه بغداد و با حضور گسترده مردم عراق برگزار شود.
در بغداد همین روزها نمایشگاهی ویژه به پاس گرامی داشت فرماندهان پیروزی برپا شده است. ابو عقیل الکاظمی فعال در حوزه فرهنگ مقاومت و سجاد زهیر نقاش عراقی.
قلوب العراقین کلها
شهدای مقاومت همیشه در دل عراقی ها جای دارند. عراقی ها هرگز نقش این دو بزرگوار را در آزادی کشورشان از شر داعش فراموش نمی کنند.
لوح تم رسمها على ایدی.
هدف ما از ساخت این لوح این است که به همه نشان دهیم که محور مقاومت همیشه جاودان است و این شهدای بزرگوار که توسط شرورترین تروریست ها به شهادت رسیدند نماد وحدت و یکپارچگی سه ملت ایران و عراق و لبنان هستند.
هنرمندانی هم از جمهوری اسلامی ایران به عنوان میهمانان ویژه در این نمایشگاه دعوت شدند. عباس گودرزی، طراح و نقاش ایرانی.
امسال افتخار داشتیم که به دعوت دوستان عراقی به مناسبت هفته مقاومت اینجا یک نمایشگاهی داشته باشیم و همزمان هم اجرای زنده نقاش چهره شهدای مقاومت رو.
در سالروز شهادت فرماندهان پیروزی عراقی ها ویژه برنامه خاصی هم در محل شهادت تدارک دیدند. این برنامه قرار است از پنجشنبه شب تا بامداد جمعه در خروجی فرودگاه بغداد برگزار شود. ویژه برنامه‌های شهادت سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در کشور عراق تا روز 29 دی ماه ادامه خواهد داشت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
نشست علمی پیروان ادیان و مذاهب اسلامی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد. در این نشست علمای شیعه، سنی و مسیحی از منظر دینی به بررسی رویکردهای اعتقادی در موضوع مقاومت و اهمیت آن در ادیان ابراهیمی پرداختند.
نشست علمی پیروان ادیان و مذاهب اسلامی با موضوع مقاومت، عامل پیوند فرهنگی میان ملت‌ها با حضور علمای ادیان و مذاهب اسلامی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد. کشیش عزیزیان، کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه:
فلسطین متعلق به فلسطینیان بود، غزه متعلق به فلسطینیان بود و امروز هم میبایستی متعلق به اونها باشه. برای همین انتظار میره که همه انسانهایی که واقعا آزادخواه هستند در مقاومت بیستن.
ماموستا کلشی نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه:
لازم هست این جبهه مقاومت از دیدگاه علمی هم بهش پرداخته بشه تو اون جایگاه مقدس و مبارک و والایی که در طول تاریخ داشته، از این به بعد از در بین همه اقشار مختلف مردم و جامعه این بتونه نقش خودش رو به درست ایفا بکنه.
در این نشست علمای شیعه سنی و مسیحی از منظر دینی به بررسی رویکردهای اعتقادی در موضوع مقاومت و اهمیت آن در ادیان ابراهیمی پرداختند. حجت الاسلام موسوی مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی:
تمام ادیان الهی هم قائل هستند که باید با ظلم در هر مرتبه و در هر مقامی مبارزه کرد.
خانم پور حیدر مدیر حوزه علمی از زهرای ارومیه:
هر جا انسان‌های آزاداندیشی هست، انسان‌های متفکری هست، انسان‌های عاقلی هست که فطرتشون و وجدانشون بیداره، در مقابل ظلم میستن.
همچنین در این آیین از خانواده معظم شهیدان مسیحی مجنونیانس و گوستا تجلیل شد.
تأکید بر تقویت محور مقاومت و بررسی این موضوع از منظر ادیان و مذاهب مختلف از جمله مهمترین نکاتی بود که حاضران در این نشست بدان تأکید کردند. هادیه جعفردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
محمد محبوب ترین نام نوزاد در برلین آلمان. پایگاه خبری گلوب آی گزارش داد 2024 نام محمد پیشتاز اسامی نوزادان پسر در برلین شده است. پیش از این در سالهای 2018، 2019، 2020 و 2022 هم نام محمد بالاترین آمار نامگذاری پسران در برلین را داشت. امسال در انگلیس نام محمد در صدر محبوبترین نامهای نوزاد اسلامی ایران در مالزی و آکادمی بو علی سینای مالزی با هدف گسترش و همکاری مشترک در حوزه فرهنگی و طب اسلامی و اطلاع نام ابو علی سینا منعقد شد. احیای گردشگری سلامت و دعوت گروه‌های مالزیایی برای گذراندن دوره‌های تکمیلی طب سنتی و اسلامی در ایران و درمان از محورهای این تفاهم نامه است. همچنین قرار است بعد از برگزاری دوره‌های آموزشی از سوی آکادمی ابو علی سینای مالزی گواهینامه معتبر اهدا شود. این گواهینامه مورد تایید وزارت بهداشت مالزی است. برگزاری دوره‌های طب سنتی و اسلامی در ایران در راستای تقویت گردشگری سلامت برای شهروندان مالزیایی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مراسمی میزبان پژوهشگران برتر حوزه زبان فارسی بود. در این مراسم آثار برگزیده هم معرفی شد.
آینی برای تجلیل از برترین های فرهنگستان زبان و ادب فارسی. غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
شأن اصلی ما، به قول فلاسفه کمال اول ما، کار علمی و کار پژوهشیه.
علم و پژوهشی که حالا برگزیدگانش را شناخت. محمود ظریف پژوهشگر نمونه:
اون بخشی از زبان فارسی که زبان علم هست بیشتر مد نظر ما هست، حالا زبان مردم هم هست و ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که زبان فارسی علمی تقویت بشه.
مرضی الله‌یاری دانشجو برگزیده:
پایان نامم و مقاله مستخرج از پایان نامم که در خصوص رابطه نحو و ساخت واژه بود به راهنمایی آقای دکتر دبیر مقدم.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خبری هم درباره کارنامه 30 ساله فرهنگستان داشت. غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
ما بیش از 70,000 واژه فارسی تصویب کردیم و این خبر رو بهتون بدم که امیدوارم در نمایشگاه بین المللی کتاب بهار آینده ما بتونیم به جامعه علمی کشور فرهنگ 70,000 مدخلی واژه‌های مصوب فرهنگستان رو چاپ کنیم و تقدیم کنیم.
در پایان این مراسم از 12 اثر پژوهشی از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی فرهنگستان در حوزه زبان و ادب فارسی رونمایی شد.
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران میزبان نخستین گردهمایی پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی اسلامی است. دغدغه علوم اجتماعی و علوم انسانی با رویکرد اسلامی در سالهای اخیر به جریانی ثابت و قابل توجه در دانشگاه‌های کشورمان تبدیل شده.
نخستین گردهمایی پژوهشگران فعال در حوزه علوم اجتماعی اسلامی، آقای ساجدی، دبیر نخستین گردهمایی پژوهشگران فعال در حوزه علوم اجتماعی اسلامی.
دغدغه‌شون این هست که مسائل کشور رو از نگاه خود ما و بومی ما بررسی کنن و حل مسئله داشته باشن.
در این گردهمایی حدود 50 پژوهشگر از 20 دانشگاه و پژوهشگاه کشور حضور داشتند. خانم رودگر، استاد دانشگاه:
باید به فکر باز تولید علوم اجتماعی مبتنی بر مبانی اسلامی باشیم.
خانم سوادیان، استاد دانشگاه:
ما اگر برای خودمون و با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه خودمون علوم اجتماعی بومی نداشته باشیم، واقعا دچار لطمه میشیم، کما اینکه تا به الان هم شدیم.
برخی از اساتید هم دغدغه هایشان را در حوزه علوم اجتماعی اسلامی مطرح کردند. آقای سلیمانی، استاد دانشگاه:
در حیطه خود پژوهشگران و اندیشمندانمون به نظر میرسه اون روحیه جستجوگری و کنکاش رو ما کمتر میبینیم. پژوهشگران ما بعد این مدت که مشغول به کار پژوهشی میشن خسته میشن، ادامه نمیدن.
در این گردهمایی پژوهشگری از کشور لبنان هم حضور داشت، آقای حسن قصیر، استاد دانشگاه لبنان:
هدف من برای شرکت در این گردهمایی علوم اجتماعی این هست تا بتونیم از تمامی ابزارهای علوم اجتماعی اسلامی استفاده کنیم، جلوگیری بکنیم از مواردی که علیه کشورهای اسلامی منطقه و خصوصا جمهوری اسلامی ایران داره استفاده میشه.
ایجاد همگرایی و همافزایی بین پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی اسلامی از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی بود.
در این نشست فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی علوم اجتماعی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت نام دهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر به پایان رسید. به گفته مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، 228 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده. استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم و البرز به ترتیب بیشترین آثار را در این دوره جشنواره بازی‌های رایانه فجر داشتند. حاجی هاشمی:
بیشترین آثاری که در جشنواره شرکت کرده بازی‌های موبایلی هست. خب تولید بازی‌های موبایلی در کشور رونق داره به دلیل فروشگاه‌های بومی که در کشور وجود داره و قرار هستش که بخش آرای مردمی جشنواره از ابتدای بهمن ماه بر روی سایت جشنواره فعالیت خودش شروع بکنه که مردم میتونن اونجا بیان و به بازی‌هایی که علاقه دارن نمره بدن و بازی‌های برتر آرای مردمی رو انتخاب بکنن. بخش اصلی خود جشنواره هم قرار هست از 16 بهمن ماه به مدت 3 روز برگزار بشه که ثبت نام اون و دریافت بلیط همکنون روی سایت جشنواره با آدرس fajrgamefestival.ir وجود داره.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی از واگذاری 5 بنای تاریخی کاشان واقع در استان اصفهان به بخش خصوصی خبر داد. برزین زرقامی در نخستین نشست مزایده مستقیم واگذاری آثار تاریخی استان اصفهان گفت اتاق معرفی گردشگری در مجموعه جهانی واقفین و برج زل شرقی این مجموعه به منظور ارائه خدمات به گردشگران به بخش خصوصی واگذار شد. به گفته وی سرچشمه چشمه سلیمانیه کاشان و اتاق تاریخی جنبه آن به منظور تبدیل شدن به سفره‌خانه سنتی و فروشگاه معرفی محصولات فرهنگی، کافه کتاب و گالری هم با برگزاری مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار شد. استان اصفهان با بیش از 22,000 اثر تاریخی، 1,940 اثر ملی و 15 اثر ثبت جهانی و افزون بر 600 خانه تاریخی و جاذبه‌های مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی در کانون توجه گردشگران قرار دارد. کاشان هم بیش از 1,700 اثر تاریخی دارد که 333 اثر آن به ثبت ملی و باقی فین آن به ثبت جهانی رسیده. در بوموسا، یکی از جزایر سواحل جنوب، برای رونق گردشگری 5000 میلیارد تومان و برای خانه سازی 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. توجه به ذخایر طبیعی و اقلیمی و محافظت از نمادهای بومی از الزامات رونق شهری و گردشگری در این منطقه است.
باقی محصور میان بلند مرتبه ها. امریکه در 70 سال اخیر در نتیجه ی روند پرشتاب توسعه چهره شهرهای بزرگ ایران را تغییر داد. آقای رضا فیضی، معمار و مرمتگر:
منابعمون از بین بردیم، زیستگاهایی که قرنها و بعضا هزارها سابقه زیست بشر رو داشتن رو خیلیاشون رو نابود کردیم، منابع آب، منابع خاک.
بخش‌های زیادی از سرزمین ما هنوز بکر است، مثل سواحل جنوب. آقای سید محمد بهشتی، شهرساز:
ما در سواحل دریای عمان و خلیج فارس یکی از شاخه‌های فرهنگ ایرانی رو داریم، مثل لورها، مثل بلوچها، مثل کردها، مثل آذریها، مثل اینا، فرهنگ سواحلی. این فرهنگ سواحلی ما میره میپیچه در جنوب خلیج فارس، میره تا زنگبار.
رونق شهرسازی و گردشگری در سواحل جنوب در دستور کار دولت است. آقای انوشیروان محسنی بندپی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
ما 7 استان ساحلی داریم، با 12 کشور همسایه هستیم، ولی پشت به دریا داره زندگی میکنیم. از این ظرفیت‌های دریایی چه در جزایرش چه در سواحلش اعلام می‌کنیم که فعل توانستن را باید در این زمینه اجرا بکنیم.
در برنامه هفتم، دولت موظف به رونق گردشگری دریایی و نیز حمایت از بخش خصوصی است. آقای پژمان جوزی، سرمایه گذار:
حدود 4000 مثل 300-400 نفر جمعیت داره این شهر، ولی میتونه یه جاذبه گردشگری باشه با ایجاد البته زیر ساخت ها و هتل ها و اینا.
ارتقای کیفیت زیست و اهمیت به هویت اصیل و بومی زیستگاه های کنار دریا و توجه به ارزش های زیست بوم این مناطق یک مطالبه عمومی است. آقای رضا فیضی، معمار و مرمتگر:
هر جا که ما خواستیم بریم از مزیت های سرزمینمون استفاده کنیم، به دلیل اینکه بر بستر فرهنگی و تاریخی توسعه سرزمینمون سوار نشدیم، یعنی تجربیات زیست در این سرزمین رو در گذشته که با منابع میراث فرهنگی به دست میاد رو بهش توجه نکردیم، خب به جای اینکه توسعه بدیم تخریب کردیم بیشتر.
سابقه زیست در سواحل جنوب ایران دست کم 3000 سال است. استمرار این سابقه زیستی در دوران معاصر و انتقال آن به نسل‌های بعد با محافظت از نمادهای تمدنی آن امکان پذیر است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما:
محکومان مسیحی واجد شرایط به مناسبت سال نو میلادی به مرخصی می روند. رئیس قوه قضاییه به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام و سال نو میلادی دستور داد با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده، به محکومان مسیحی واجد شرایط قانونی مرخصی که در زندان به سر میبرند یا در حال مرخصی هستند 5 روز مرخصی داده شود. این دستور شامل محکومان به قصاص، اعدام، جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور نمی شود. و اینکه متخصصان دانشگاه کالج لندن در انگلیس میگویند که به طور متوسط هر نخ سیگار حدود 20 دقیقه از عمر فرد کم میکند. این بدان معناست که مصرف یک بسته سیگار 20 عددی میتواند تقریبا 7 ساعت از عمر را کاهش دهد. در حالی که ارزیابی قبل در سال 2000 در انگلیس نشان میداد که هر نخ سیگار به طور میانگین 11 دقیقه از عمر فرد میکاهد. تحلیل و بررسی جدید این رقم را تقریبا 2 برابر کرده و به 17 دقیقه برای مردان و 22 دقیقه برای زنان رسانده است. و با آگاهی شما خوبان برسانم، هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز 12:07 خواهد بود. روز بخیر، خدا نگهدار.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
وا
نیا
او
نیا
نگفتم دهنت باز میمونه. اما تو خب
حق داری تعجب کنی. اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی. آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه. اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که حسیه. تازه یه سری شرایط خوب هم داره. اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
خب کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا. شنبه تا چهارشنبه یه هر هفته بیاین خرید تو تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا، 9 صبح تا 1 ظهر تخفیف ویژه مامانا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر. مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 0214704. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ماشین لباسشوی تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
صبح همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی، هر جای این سرزمین پهناور که هستید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و امیدواریم امروز روزی باشه که مسیرها برای شما هموار بشه و به کارهاتون به خوبی برسید. خیر و نیکی رو برای شما آرزو میکنیم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو فرهنگ. همونطور که در ابتدای این بخش خدمت شما عرض کردم، مطابق معمول سه شنبه ها میتونید شنونده مشروع مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی باشید که به محض آغاز به کار جلسه علنی به طور زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد. اما تا آغاز به کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر یوسفی سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما. خدمت بزرگ ایران در خدمت شما.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. ما در خدمت شما هستیم تا توضیحات شما رو درباره دستور کار مجلس بشنویم و همینطور آنچه که در جلسه گذشته گذشت. بفرمایید.
من در ابتدا مختصر عرض می‌کنم، همه مطالب مطرح شده در جلسه گذشته مجلس که برمیگرده به هفته قبل، به جهت مشکلاتی که در تامین دینوی ارز و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز اتفاق افتاد، یکی از دغدغه‌های وقت مردم فعالین اقتصادی که نگرانی هایی رو به وجود آورد که این التهاب و افزایش قیمت ها به یه نوعی باعث افزایش تورم و کوچک شدن سفره مردم خواهد شد، مجلس از بعد نظارتی و به یه نوعی اصلاح فرایندها، چون در نهایت اجرا با دولت هاست، نظارت و تذکر و به یه نوعی استفاده از ابزارالات نظارتی در اختیار مجلسه. هفته گذشته یک جلسه مسئولین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در کمیسیون اقتصاد مطالب مورد بررسی قرار گرفت و بعد از اون در صحنه علنی به جلسه به صورت غیر علنی برگزار شد که تذکرات